الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مواقیت بود، میقات اول مسجد شجره. به این مسئله رسیدیم، کسانی که معذور باشند مانند حائض و نفسا، بنابر مبنای کسانی که دخول در مسجد شجره رو برای احرام لازم میدونن، اینها گرفتار میشن. از یه طرف لازم است داخل مسجد شجره بشن برای احرام روی این مبنا، از طرفی هم مانع از ورود مسجد دارن. پس در این بود که آیا باید کنار مسجد محرم بشه یا بیاد به میقات دوم که جحفه است در اونجا محرم بشه. علل قواعد گفتیم باید بیاد جحفه، اما روایات که میگفت از کنار مسجد. روایت ما دو تا ابهام داشت. روایت یونس که مسجد کدام مسجده؟ آیا مسجد شجره است یا مسجد الحرام؟ دوم این که احرام کدام احرامه؟ احرام عمره تمتع یا احرام حج؟ قرائنی ذکر کردیم که با اون قرائن توانستیم تقویت کنیم که مسجد شجره و احرام عمره تمتعه. یه حدیث پیدا شد که دیگه کاملا معنی روایت رو شفاف میکنه، در ابواب نفاس، حدیث صحیحه زراره. صریحا میگه ذوالحلیفه دیگه شک در این که مسجد الحرام است یا مسجد شجره برطرف میشه. این در جلد دوم وسائلی. من حدیث رو یادداشت کردم که گی نخوام کتابش رو بیاریم اینجا. چرا؟ دیروز دیگه، حالا اون گذشت، اجازه بدید من اینو بخونم. این حدیث دیگه شفافه. حدیث شش از باب سوم از ابواب نفاس، صحیحه زراره است، سندش معتبره. حدیث شش باب سه از ابواب نفاس جلد دوم وسائل. عن علی جعفر از امام باقر علیه السلام: ان اسماء بنت عمیس نفست به محمد ابن ابی بکر. معنیش این است که محمد ابن ابی بکر رو به دنیا آورد. فامرها رسول الله حین ارادت الاحرام من ذل حلیفه، وقتی میخواست محرم بشه از مسجد شجره، ان تحتشی بالکرسوف، با پارچه ها و پنبه ها و اینهای خودشو حفظ کنه، ولی خرق خرقه ها، و توهل بالحج. جالب این است که اینجا میکردم حج، اون حجی که در اون روایت بود ابهامش برطرف میشه، که میگفتیم حج در اونجا قرینه است بر مسجد الحرام. نه، این میگه و توهلا بالحج، یعنی حج تمتع، یعنی عمره تمتع. فلما ما حالا دقت کنی زیرش تا اینجا مطلب ما واضح شد. روایت معتبر صحیحه آمده است و میگه خلاصه در ذی الحلیفه و زارش هم بیرون مسجده، زن که نمیره در اون حالت در مسجد، و توهل بالحج یعنی عمره تمتع. بسیار خوب، حالا زید دقت کنید که یه ابهام دیگری داشتیم، اون ابهام هم برطرف بشه. با اون راجع به ایام نفاسه که گفتیم این 17 یا 18 روز میشه، در حالی که ایام نفاس 10 روزه. فلما قدمو مکه، وقتی وارد مکه شدن، و قد نسک المناسک، همه مناسک حج رو به جا آوردن، عرفات و مشهد و منا و فلان، و قد اتا اتیا بها ثمانیت و اشهر یومن، ثمانیت اشهر یومن، ثمانیت اشهر یومن، تا اون زمان 18 روز از نفاسش گذشته بود. فامرها رسول الله ان تطوف بالبیت، فرمود برو طواف تو به جا بیار و تو سلی بره نماز طواف به جا بیاره. و لم ینقطع ان حد دم استحاضه از او منقطع نشده بود، مانعی نداره. ففعلت ذلک، خب اینجا داره 18 روز گذشته بود در حالی که نفاس در واقع 10 روز. مفسر این روایت روایت بعدشه، این روایت 6 باب 3 نفاس بود، اون روایت 7. اونو من یادداشت نکردم جز جمله آخرشو. راوی از امام سوال میکنه که به من فتوا دادن که نفاس 18 روزه. 18 روزه. چرا؟ چون در داستان اسماء بنت امیس بعد از 18 روز پیغمبر دستور بهش داد. بعضی از مفتیان اطراف ما هم فتوا دادن به 18 روز، استنادن به روایت اسماء بنت امیس. امام یه جواب جالبی فرمود، فرمود لو سألتها قبل ذلک لأمر ان تغتسل. دیر آمد سوال کرد از پیغمبر، بعد از 18 روز آمد. پیغمبر هم که جمعیت دورش گرفتن دونی دونه افراد زیر نظر نداره، و عصب ظاهر اگر سر 10 روزم می آمد پیغمبر بهش می گفت لو سألتها قبل ذلک لأمر ان تغتسل و تطوف و تصلی. بنابراین این دو روایت، روایت اولی ابهام رو از روایات دیروز برطرف میکنه، روایت دومی ابهام زیل روایت اول رو برطرف میکنه، و به این ترتیب به عقیده ما فتوا دادن به اینکه خارج المسجد باشه خیلی راحته. چرا؟ صاحب عروه اعتیاد به جمع کرده، ظاهرش اعتیاد وجوبی است، ظاهرا امام اعتیاد وجوبی کرده به جمع، ضرورتی نداره جمع بشه.
مسئله
حد اکثر ده بس هم همینی قد نشده. این بعد 18 روز هم قد نشد. اسما بعد از 18 روز هم قد نشد. حد اکثر ما میگیم حداقل یه لحظه است. میگن نفاس ممکنه اصلا هم نفاس هم نباشه. نباشه. در سزارین ها ممکنه مثلا معمولا در سزارین هم دم از مجرا جاری میشه. بازم نفاس هست. ولی اگر آمدیم هیچی نبود، خب یه لحظه هم نیست نفاس. اما اگر بود حد اکثرش 10 روزه، با اینکه اینجا 18 روز داره و فتوای به 18 برای ما دادند و پس چه کار کنیم؟ و حضرت فرمود استناد بی خودی کردن به روایت اسما. اسما نیامد سر 10 روز سوال بکنه، اگر قبلا سوال کرده بود حضرت همین دستور بهش میداد. بنابراین مسئله شفاف از نظر فتوا و اون مبنا. مبنای ما که این بود که از اول میگفتیم خارج از مسجد باشه. بقیه هنا امران، دو چیز مانده تمام کنیم بریم سراغ میقات دوم که ذات عرق باشه، مال اهل عراق. اما امر اول این است که سؤالی که آقایون کرارن کردن، خب اینا میتوانستن نذر قبل المیقات بکنن، چرا نذر نکردن؟ نذر قبل المیقات کنن پیش از آنه که بیان مسجد شجر، یه مقدار برن عقبتر از مسجد شجره، اونجا نذر کنن. یا نذری که میکنه برای جفه هم به درد میخوره، دیگه لازم نیست در جفه محرم بشه. اونهایی که میگن جفه محرم بشه، چرا نذر نفرمود؟ و دیگر اینکه اجتیازم قاعدتا ممکن بوده، اون انبوه جمعیت زمان پیغمبر که 10,000 نفر با پیغمبر شاد حج کردن. خب اینا این مسجد شجریه در داشت، باید ما میبینیم اجتیاز چرا نگفتن، نذر رو چرا نگفتن. این یه عویسه ایست که طرفداران وجوب داخل مسجد باید اینجا جواب بده. بالاخره نمیشه گفت 10,000 نفر بیان تو مسجد محرم بشن، نمیشه. حالا ایشون مثل این که عمرشون از وقت تا به حال بوده، بگه مسجد کوچیک بوده، مثل که دیده، شاید هم در آدم مکاشفه دیدن. به هر حال من میگم حالا مسجد کوچیک یا بزرگ، اجتیاز ممکن یا غیر ممکن، نظر چی؟ نظر در اینجا اون شوهری که بهش اجازه داده بیا، اگر حج واجبه احتیاج به اجازه شوهر بود، اگر حج مستحبه بهش اجازه داده که بیاد لابد. بنابراین این نظر هم نیم ساعت قبلش نظر میکنه. این واقعا چیزیست که طرفداران اون عقیده پاسخی نمیتونن. خیلی خوب، اما یه جاهایی کار آسان میکنه درست میکنیم. احکام اولی غیر احکام ثانی است، ولی راه حل داشته یا نه؟ راه حل اینجا این بوده است که نذر کنن. چرا حضرت نفرمود یه راه به این روشنی بهش نشان نداد؟ این چرا معذور؟ این بیرون مسجد به عنوان عذره، وقتی میتونه بدون عذر با نذر عملش انجام بده، چرا بدون عذر انجام نده؟ این مثل تیممه، کنار مسجد حکم تیمم داره به عقیده اونا، چرا تیمم بکنه در حالی که میتواند وضو بگیره؟ تعبیر مسجد کرارن تو روایات بود، مثل که فراموش کردید. بگذرم، اما میخوام نتیجه بگیرم و عبور کنم. نتیجه این که من میگم خود این دلیل و روایات دلیل بر این است، از مبناشون باید عدول کنم. این که نفرمود نذر کن و مختار باش و بهش فرمود حکم معذور انجام بده، این با هیچ قاعده ای نمی سازد. حکم معذور انجام بده در حالی که میتونه با نذر مختار بشه، قبل از احرام نذر کنه و محرم بشه بدون دردسر. خود این دلیل میشه بر تجدید نظر در اون مبنا. یعنی بگیم داخل مسجد شرط نیست، اگر شرط بود حضرت بهش فرمود نذر کن. داخل مسجد شرط نیست، کنار مسجد و محاذات مسجد هم جایزه. عرضم رو دقت کردید؟ چون حل مشکل نظر رو نمیتونن بکنن، باید تجدید نظر در مبنای داخل مسجد کنن و بگن داخل مسجد شرط نی. و اینکه پیغمبر بهش فرمود خارج المسجد، یکی از افراد اختیاری بوده خارج المسجد، در حال اختیار هم می شده خارج المسجد، منتها بهش فرمود لا تدخل مسجد. چرا؟ چون حائضی، چون نفسایی، به خاطر عذرش فرمود داخل مسجد نشو، و الا بیرون مسجد هم مختار و مجاز بوده است. میدونم کراهت سبب میشه که از وجوب صرف نظر کنه آدم، واجب حکم اختیاری به جا بیاره، بهش میگه تیمم بکن. چرا؟ چون یه وضوعی به آب مکروه بوده، بعضی آبها وضو گرفتن مکروهه. ما میتونیم وضو گرفتن به آبی که مکروه از وضو بگیریم ترک کنیم، تیمم کنیم؟ نمیتونیم دیگه، به خاطر کراهت که دست از وجوب نمیشه برداشت. هازا تمام الکلام در امر اول. ما از این امر اول استفاده کردیم برای تقویت مبنای سابقمون که داخل مسجد و خارج مسجد یک ثانی. و اما امر ثانی، همین اندازه اون که تمام شد، بره قبل از بره در همون مدینه محرم بشه، بیاد که حال اختیارم هست، بدل استراری رو مجبور نیست انجام بده. امام بهش فرمود بدل استراری به جا بیار، در حالی که اختیاری میتوانیسی با نرز انجام بدی. و اما امر ثانی، گفتیم هنا امران، یه امرش تمام، امر دوم. وان این از صاحب عروه میگه مرسلت و یونس ابن یعقوب مرسله میگه، در حالی که هیچ کجا روایت ارسال نداره. و جالب این است که خب امام در حاشیه میگه مرسله نیست، حاشیه عروه. مرحوم آیت الله خویی‌ام رضوان الله تعالی علیه در حاشیه عروه میگه مرسله نیست، اما عده‌ای از محشین عروه اشکالی به عروه نکردن. عروه گفته مرسله، اونام قبول کردن. یعنی وقت نداشتن وسائل رو نگاه بکنن، کتب منبع رو نگاه کنن ببینن این مرسله نیست. صاحب عروه گفته به اعتماد صاحب عروه مرسله رو بپذیرن، اینجای تعجبه. و هر حال ایران مرسله نیست. اگر کسی بخواد ارسالی ادعا بکنه، ممکن این بهانه رو بیاره که ابن فضال از یونس ابن یعقوب نقل میکنه. ابن فضال حسن ابن علی ابن فضاله، من اصحاب رضا علیه السلام، حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب رضا علیه السلام و فتحی مذهب هم بود، از خواص حضرت رضا هم بود. خب با اینکه از خواص حضرت رضا بود چرا سوال نکرد راجع به عبدالله بن عفتر؟ در بعضی کتب رجال نوشتن این ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، آخر عمرش بازگشت کرد به شیعه 12 امامی. یکی از اصحاب کنارش نشسته بود و تلقین بهش میکرد، بگو امامی علیون و الحسن و الحسین و صادق و موسی بن جعفر. یه دفعه در همون حالت صداش بلند شد، عبدالله چی شد؟ عبدالله افتر. اون چی شد؟ دوها برگشت از اول، گفت امامی علیون و الحسن و الحسین تا رسید و موسی بن جعفر، باز گفت عبدالله چی شد؟ بالاخره در پایان عمر فهمید که راه خطا رفته و بازگشت میگن کرد به مذهب حق. بگیم حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب امام رضاست و یونس ابن یعقوب از اصحاب امام صادقه. بین اینها شاید یه نفر افتاده، شاید فاصله هست، شاید یه نفر در این وسط افتاده. این آخرین عذریست که کسی میتونه بیاد و اینکه این مرسله باشه. تا وقتی نه مرسله نمیگن، مقطوعه میگن. و حالا فرض کنی ارسالش به خاطر این است که بین حسن ابن علی ابن فضال و یونس ابن یعقوب که یکی اصحاب رضا بوده یکی اصحاب امام صادق بوده یه نفر در این وسط افتاده، اسم نیاوردن. ولی انصاف این است که این عذر نیست. فاصله 50 سال تقریبا، مانعی نداره. در 30 سالگی اینو شنیده، در 80 سالگی برای اون نقل کرده. 50 سال میشه بین دو راوی از نظر سن تفاوت باشه. امام صادق علیه السلام ظاهرن رهلتشون در 148، امام رضا علیه السلام قبل از 200. بله حدود 200 حالا بگید، آخرش میشه 50 سال، 52 سال، خیلی تفاوتی نداره. بنابراین این عذر هم عذر نیست. چی شده؟ صاحب عروه این اشتباه کرده. خب الانسان محل صحب و نسیانه. وقتی یا کاتب، این کاتبای بیچاره هم سپر بلا هستن، بندازیم گردن کاتب، بگیم کاتب اشتباه و خطا کرده است، اونها خطایی نداشتن. خب حاضر تمام الکلام در میقات اول و مسائل مربوط به آن. میریم سراغ میقات دوم، عبارت امام قدس سره الشریف رو در تحریر الوسیله میخوانم. چی؟ بنویسن از اصحاب رضا بود علیه السلام. حالا امام کاظم هم درد کرده باشه، من در رجال ندیدم. بله اون بعده از ثانی. دومین میقات العقیق و هو میقات اهل نجد. و عراق نجد منطقه شرقی جزیره عربستانه. جزیره عربستان از دو بخش تشکیل شده، یه بخش مرتفعه بهش میگن نجد، یه بخش منخفضه میگن تهامه. مکه و مدینه که در طرف غرب جزیره هستند و نزدیک دریا هستند، اینا رو میگن تهامه، اما اون مناطق شرقیه اونجا نجده. آب و هوای خوبی هم مثلا ریاض داره، ریاض اسمش همراشه، باغ سرسبزه. بنابراین ان العقیق میقات و اهل نجد و العراق، عراقی هم از شرق می آمدن. و من یمر علیه من المناطق الشرقی، ببخشید، العقیق میقات و العقیق و هو میقات و اهل نجد و العراق. و من یمر علیه من غیرهم، من غیر عراق، خراسان، ایران، سند، هند، اونایی که از مناطق شرقی میان، افغانستان. خب این اصل عقیق بود، منتها عقیق سه بخش داره. و اول او المسلخ، وجه نامگذاری اینا رو تمام عرض خواهم کرد. و وسط او غمره و آخر او ذات و ارد، فاصله زیادی نیست، ظاهرا چند کیلومتری هست. اول میرسن به مسلخ، بعد یه مقدار اون طرفتر میشه غمره، یه مقدار اون طرفتر میشه ذات ارد. این ذات ارد اهل سنت ازش چیز میشن، مقیدن. ما میگیم هر سه جایزه، اهل سنت مخصوصا ذات عرق رو میگن. والاقوا جواز الاحرام من جمیع مواضعه اختیارا، فتوای امام و فتوای مشهوره که اقوال رو نقل میکنیم. اقوا این است، جایز است احرام از جمیع مواضعش اختیارا، هم از مسلخ، هم غمره، هم ذات عرق، هر سه. ول افضل من المسلخ، افضل اولیه، ثم من غمره، بعد دومی و سومی هم که دیگه افضلیت نداره، مجازه. خب در واقع ما تو اینجا دو تا فرق داشتیم. یه فرق این بود که اصل میقات و مراحل سگانه، فرق دوم این بود جواز در حال اختیار از هر سه، که این مخالف داره کمی. و اما فرق سومی در اینجا دنبالش هست، و لو اقتضت تقیه عدم الاحرام من اوله، اگر تقیه اقتضا کنه از کردن، چون اهل سنت فقط از ذات عرق میگن. و ازق و لبق تزت تقیه عدم الاحرام من اولهی و تأخیر الى ذات العرق، اون نسخ شما هم الفلام داره، ذات العرق نباید الفلام داشته باشه، ذات عرقه، الافلام نداره. حالا متن تحریر الوسیله اشتباه از چاپیه. فالاحوتو التأخیر، اگر تقیه اقتضا کند اعتیاد این از تأخیر بندازه. بل عدم الجواز لا یخلو عن وجه، بل عدم الجواز لا یخلو عن وجه. میدونید مخالفت تقیه حرامه، مخالفت تقیه حرامه، در اون جایی که تقیه واجبه مخالفت حرامه. بنابراین بل عدم الجواز لا یخلو من بعد. خب در اینجا من یه مقداری از وجه تسمیه ها رو عرض کنم و تا چاره به اقوال و مبسوط اقوال از دلو روایات زیادی داریم بعدن بحث پرقوقاییه. اما چرا عقیق میگن؟ کل منطقه رو عقیق میگن، هر سه رو هم رفته بهش عقیقه. عقیق میگن از ماده عقه هست، به معنی شکافتنه. سیلاب آمده اون منطقه رو شکافته و چون سیلاب منطقه رو شکافته عقیق بهش گفتن. چرا بخش اولشو میگن مسلخ؟ میگن برای اینکه حاجی که میاد لباس در میاره، منسلخ میشه و احرامی میپوشه، وقت اشکال میشه این نامگذاری بعد از این بوده که میقات شده یا قبل از میقات بوده؟ اگر قبل از میقات بوده که هنوز احرام و منسلخ شدن و مسلخی نبوده، بنابراین گفتن و تسمیه کانه بعد میقات، بعد از آنی که میقات شده اونجا رو بهش گفتن مسلخ. و اما چرا دومیش رو اسمش گذاشتن غمره؟ غمره در اصل به معنی اون آب زیادی که بیاد و بپوشاند سطح زمین رو، اینا رو میگن غمره. غمرات موت اون هجوم آثار مرگ که صورت و بدن انسان رو بپوشانه، غمرات موت میگن، چیزی که هجوم بیارد و بپوشاند، آب باشه، آثار مرگ باشه، بهش میگن غمره. چرا اونجا را غمره گفتن؟ میگن چون اجتماع زیاد از اونجا عبور میکرده، به خاطر عبور جمعیت و پوشانیدن اون سرزمین به وسیله جمعیت غمره بهش گفتن. چرا اون سومین مرحله رو ذات عرق میگن؟ میگن ذات عرق میگفتن به خاطر این است که در اونجا چیزی درختی بوده یا چیزی بوده که به عنوان عرق شناخته شده. ذات عرق یعنی ببخشید جبلی بوده مسمى به عرق جبل، و چون این جبل اونجا بوده بهش ذات عرق گفتن. این سرزمینو خود عرق به معنی رگه، به معنی عصب هم هست، عصب هم هست. حالا اینی که گفتن به خاطر اینکه لغت میگن اجتهادی نیست، بلکه لغت باید نقل کرد سماعیه، به هر حال بچه تسمیه عقیق، مسلخ، غمره، ذات عرق، اینا معلوم. خب اصل مسئله که میقات برای اهل عراق و نجد و من یمر علیه در اون منطقه عقیقه، این محل بحث نیست. عقیق اون جامعه هر سه تا هست، این محل بحث نیست. بل اجماع، این اجماع رو هم عده ای نقل کردن. صاحب جواهر تصریح میکنه در اینجا، عبارت جواهرم آدرس بدم مطالعه کنید کل مسئله رو، جلد 18 صفحه 104 میگه اجماعا و نصوصا. مرحوم بعد چیز هم کاشف اللسام هم در جلد پنجم صفحه 204 میگه بل اجماع و نصوص. کاشف اللسام جلد 5 صفحه 204 میگه بل اجماع و نصوص. اهل سنت هم من عبارتشون میخونم فردا انشاءالله رحمان، اونها هم اجماعیشونه که اون منطقه محل میقات. اختلافی در اصلی اختلاف در این سه نقطه هست که آیا هر سه در حال اختیار یا نه آخری در حال اختیار نیست. اولی و دومی مال حال اختیاره، سومی مال زمان تقیه است. بقیه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.